صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. عربستان سعودی روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. ایران میگوید عربستان نمیتواند با قطع روابط دیپلماتیک بر خطای خود سرپوش بگذارد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید برخی مقام‌های آمریکایی برای مبادله جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران، تماس‌هایی گرفتند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شب گذشته اعلام کرد کشورش روابط دیپلماتیک با ایران را قطع می‌کند.
و تطلب مغادرة جميع افراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، السفارة، القنصلية، المكاتب التابعة لها.
عادل الجبیر با محکوم کردن حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران گفت از دیپلمات‌های ایرانی خواسته شده تا ظرف 48 ساعت خاک عربستان را ترک کنند و دیپلمات‌های سعودی نیز از ایران خارج شدند. الجبیر با تأکید بر اینکه کشورش به ایران اجازه نمی‌دهد امنیت عربستان را به خطر بیاندازد گفت ایران همواره با رویکردی خصمانه در امور کشورهای عربی مداخله کرده است. ساعتی پس از اظهارات وزیر خارجه سعودی، معاون وزیر خارجه ایران گفت عربستان نمیتواند با قطع رابطه بر خطای بزرگ خود در اعدام نمر باقرالنمر سرپوش بگذارد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، شب گذشته گفت هیچ آسیبی به دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد وارد نشده و عربستان با اعلام قطع رابطه به گفته او نمیتواند بر خطای بزرگ اعدام رجلی دینی سرپوش بگذارد. معاون وزیر خارجه ایران همچنین عربستان را متهم کرد که در گذشته نیز با اتخاذ رویکردهای شتاب زده و نسنجیده باعث رشد تروریسم و افراطگرایی شده است. در خبر دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از اعدام روحانی شیعه سعودی انتقاد کرد.
This will inflame the region even more. And I think cause even more dissent and more upheaval within Saudi Arabia.
So خانم کلینتون روز گذشته در سخنرانی انتخاباتی خود در نیو همشیر گفت اقدام اخیر عربستان در اعدام 47 تن منطقه را بیش از پیش ملتهب می کند و به مخالفت‌های بیشتر منجر خواهد شد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خیشتنداری مقام‌های ایران و عربستان برای پرهیز از تشدید تنش‌های فرقه‌ای شده بود. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید برخی مقام‌های آمریکایی برای مبادله جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران، تماس‌هایی با مقام‌های ایرانی گرفتند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در اظهارات روز گذشته است به جزئیات این تماس‌ها یا زندانیانی که برای مبادله مطرح شدند اشاره‌ای نکرد. روزنامه گاردین نیز گزارش داده که در واکنش به گفته‌های آقای اژه‌ای با یک مقام آمریکایی تماس گرفته، اما او از اظهار نظر خودداری کرده است. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، از تیر ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی زندانی است، اما این خبرنگار و همچنین روزنامه واشنگتن پست این اتهام‌ها را رد کردند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.7 ریشتر بامداد امروز شمال شرقی هند را به لرزه درآورد. این زمین لرزه علاوه بر هند، در میانمار و بنگلادش نیز احساس شد و تاکنون مرگ دست کم 5 نفر بر اثر این زلزله تایید شده است. بنابر گزارش‌ها، هزاران تن از ساکنان این مناطق با وقوع این زلزله به خیابان‌ها گریختند. این زمین لرزه در ساعت 4:30 بامداد به وقت محلی روی داده و به گزارش مرکز لرزه‌نگاری آمریکا، کانون آن در عمق 29 کیلومتری منطقه‌ای در ایالت مانیپور هند بوده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. مثل همیشه یادآوری می‌کنم که مطالب بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com در دسترس شماست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
آیا شما هم یکی از بیش از 1400 زنی هستید که نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شدید یا یکی از زنانی هستید که قراره در انتخابات شرکت کنید و به نمایندگان زن یا مرد شهرتون برای حضور در مجلس قانونگذاری ایران رأی بدید؟ از هر کدوم از این دو گروه که هستید امروز با من رویا کریمی مرشد همراه بشید در برنامه این هفته صدایی دیگر. روزها از پایان مهلت ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته و حالا تنها آمار و ارقام تعداد ثبت نام کنندگان منتشر شده. با اینکه نام تعداد محدودی از کاندیداها هم که در مراکز ثبت نام دیده شدند منتشر شده، اما هنوز تا اعلام رسمی نتایج تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان هیچ نامی قطعی نیست. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین مجلس در ایران مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. خانم امیرشاهی، بالاخره چه تعداد زن ایرانی کاندیدای شرکت در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی شدند؟
بر اساس اونچه که وزارت کشور اعلام کرده، در این دوره 12% ثبت نام کنندگان، یعنی حدود بیش از 1400 نفر کاندیداهای زن بودند.
خانم امیرشاهی، مشارکت در استانها چطور بوده؟ آیا میتونیم مشارکت معناداری رو در استانهای ایران مشاهده کنیم؟
به تناسب اینکه مشارکت کل داوطلبان نمایندگی مجلس در این دوره یک رکورد محسوب می‌شده، میتونیم بگیم که به همون نسبت تعداد زنان شرکت کننده هم افزایش پیدا کرده، چه در تهران و چه در تمام استان‌های ایران. البته بیشترین آمار رو تهران داشته که 538 نفر کاندیدای زن بودن. به جز اون، در خراسان رضوی 108 نفر از زنان ثبت نام کردن، اصفهان 119 نفر، در استان های مثل آذربایجان شرقی 64 نفر، آذربایجان غربی 38 نفر، یا اینکه مثلا در جاهایی مثل استان مرکزی 40 نفر. و به طور کلی این آمار قابل توجه بوده و تقریبا میشه گفت که در اکثر استان ها زنانی بودن که به فرمانداری ها و ستادهای انتخابات رفتن و نامشون رو برای نمایندگی مجلس ثبت کردن.
آیا حضور زنان و ثبت نام و نامزد شدن زنان در این انتخابات رو هم ما میتونیم یک رکورد برای زنان محسوب کنیم؟
با اینکه حضور زنان واقعا چشمگیر بوده، ولی باز هم نمیشه گفت که این یک رکورده، برای اینکه در مجلس پنجم از بین 8172 داوطلب نمایندگی مجلس 18% ثبت نام کنندگان زنان بودن. اما این دوره با توجه به اینکه 12123 نفر ثبت نام کردن برای کاندیداتوری، 12% ثبت نام کنندگان زن بودن. به نظر میرسه که باز هم رکورد داره اول مجلس پنجمه.
اما در هر حال بیش از 1400 زن در این انتخابات ثبت نام کردن. به نظر شما چه دلیلی میشه برای این نوع اقبال زنان برای حضور در انتخابات در نظر گرفت؟ دلایلی مثلا مثل مشارکت سیاسی بیشتر زنان یا بالا رفتن سطح تحصیلاتشون و مسائل از این قبیل رو میتونیم مؤثر بدونیم؟
حتما اینطوره، این مسائل دخیل هست، ولی فاکتورهای دیگه ای هم مؤثر بوده. یکی از این فاکتورها این گشایش نسبی فضای سیاسی و بازگشت فضای امیدی هستش که به محافل سیاسی و اجتماعی برگشته بعد از انتخابات سال 92، با توجه به اون گذشت دوره رکود و محدودیت 10 ساله گذشته. بعد از سال 92 یک مقدار فضا بازتر شد و کلن مشارکت سیاسی و اجتماعی در همه جنبه ها افزایش پیدا کرد. به جز این، کمپین های مختلفی هم شکل گرفت، مثل کمپین تغییر چهره مردانه مجلس یا مثلا پیشنهاداتی مثل رأی زنان برای زنان. اینها رو هم نباید نادیده گرفت، به هر حال به ویژه اینکه در استان ها فعال شدن، کاندیداها رو شناسایی کردن، اونها رو تشویق کردن و در نوع خودش مؤثر بوده. اما جدای از همه اینها، این فقط زنان نبودن که مشارکت بیشتری داشتن، باید در نظر بگیریم که مردان هم مشارکت خیلی بیشتری پیدا کردن در مقایسه با انتخابات قبلی و این یک فضای عمومی هستش، نمیشه گفت که فقط زنان بودن که یک چنین فضایی رو ایجاد کردن.
خانم امیرشاهی، در یکی از گزارش‌هایی که امروز می‌دیدم اومده بود که برای هر صندلی مجلس 45 نفر متقاضی وجود داره. به نظر شما نقش و تأثیر شورای نگهبان در این میون چه هستش و چقدر ممکنه که تعدادی از زنان تنها به دلیل زن بودنشون از صد شورای نگهبان نگذرن؟
به طور حتم این 45 نفر بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کمتر خواهد شد، ولی اینکه نماینده صرفاً به خاطر زن بودن رد صلاحیتش به نظر نمیاد که خیلی درست باشه. حداقل اینکه در تاریخ 36 ساله بعد از انقلاب یک چنین چیزی وجود نداشته. اما این در مورد مجلس شورای اسلامی، بحث در مورد مجلس خبرگان فرق میکنه. شرایط کاندیداتوری در مجلس خبرگان متفاوته و با توجه به اینکه در این دوره زنانی بودند که شرایط عضویت در مجلس رو در خودشون دیدن و کاندیدا شدن، باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم تاریخی رو در این حوزه خواهد گرفت.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. اما شاید در خبرها شنیده باشید که هما ناطق، نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه سوربن و تاریخ نگار دوران قاجار و مشروطه، روز اول ژانویه سال 2016، دو روز پیش، در پاریس درگذشت. از هما ناطق به عنوان یکی از چند زن متخصص دوران تاریخی قرن 19 و اوایل قرن 20 در ایران یاد میشه که به تاریخ از دریچه رابطه ایران و غرب نگاه میکرد. فرج سرکوهی، نویسنده و کارشناس فرهنگی، در مورد شخصیت خانم هما ناطق میگه:
با دست دادن هما ناطق ما یکی از مورخان بسیار معتبر خودمون را دست دادیم، کسی که به موج جدید به گفته خودشون تاریخ نگاری تحلیلی انتقادی تعلق داشت، کسی بود که آکادمی رو با روشن فکری پیوند داد و کسی بود که همراه با فعالیت های آکادمیک به فعالیت های اجتماعی سیاسی هم داشت. هما ناطق در 1313 در ارومیه به دنیا آمد، بعد در سال 1333 با بورس دولتی فرانسه که به دانشجویان مستعد میدادند رفت پاریس و درس خوند، دکترا گرفت در تاریخ و رساله‌اش هم درباره سید جمال الدین اسدآبادی نوشت. در سال 1346 همین رساله منتشر شد به زبان فرانسه. بعد به تهران برگشت، از سال 48 به بعد تا سال 59 استاد دانشگاه بود در دانشکده تاریخ و یک سال فقط رفت به آمریکا در دانشگاه پرینستون که اونجا تدریس می‌کرد. بعد در سال 1359 به فرانسه رفت. البته در این فاصله فعالیت‌های سیاسی هم داشت و می‌دونیم که در کانون نویسندگان ایران هم فعال بود. از 1363 به بعد به عنوان استاد تمام وقت در مؤسسه پژوهش‌های ایرانی دانشگاه سوربن مشغول به کار بود و به هر حال با درگذشت و ما بخشی از فرهنگ خودمون رو دست میدیم.
اما گذشت از فعالیت‌های علمی، هما ناطق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای هم داشته. پررنگ‌ترین این فعالیت‌ها در دوران انقلاب اسلامی بود. 18 اسفند ماه سال 57 راهپیمایی سراسری زنان ایرانی در اعتراض به حجاب برگزار شد. هما ناطق هم که از شرکت کنندگان در این راهپیمایی بود، در این تجمع بیانیه سازمان ملی دانشگاهیان را خواند که در اون اومده بود ما مخالف حجاب نیستیم، بلکه مخالف تحمیل آن هستیم. 19 اسفند ماه سال 57، یک روز پس از راهپیمایی، روزنامه کیهان از قول سیمین دانشور نوشت که او مسئله حجاب رو فرعی میدونه و حل این مسئله رو منوط به حل شدن مسائل مهمتری دانسته. 21 اسفند ماه همون سال هم روزنامه کیهان یک بار دیگه از قول هما ناطق نوشته که اگر نظام شاهنشاهی برگردانده نشود عیبی ندارد، روسری هم سر میکنیم، فقط به نام ما توطئه نشود. فرج سرکوهی در مورد این شکل از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی هما ناطق اینطور میگه:
اغلب کسانی که اعتبار آکادمیک دارن، استادان بزرگ معتبر هستن، اغلب با روشنفکری رابطه‌ای ندارن و در یک تضادی هست بین جامعه روشنفکری ایران متأسفانه و جامعه آکادمیک. اما هما ناطق از کسانی بود که بین این دو پیوند زد، ضمن اینکه خب استاد معتبر و به اصطلاح بزرگی در زمینه تاریخ بود، در این حال در کانون نویسندگان ایران فعال بود، با کسانی که مثل غلام حسین ساعدی مثلا در انتشار حاشیه الفبا همکاری می‌کرد، یا کتاب‌های مثل چهره استعمارگر، چهره استعمار زده، کار آلبر ممین رو ترجمه کرد و فعالیت سیاسی هم داشت. از مؤسسین اتحاد ملی زنان بود که سازمانی بود که میتونیم بگیم مبازه فدایان اکثریت رو دنبال میکرد و این بخش البته در اون جایی که هما ناطق با جنبش زنان در اون دوره اونو فرعی دونست به مخالفت برخاست و میگفت که باید در تداوم انقلاب کوشید به جای مسئله زنان، این هم جز بخش از زندگی سیاسی و از بعدا که کرامت به شدت و با صراحت و با صداقت از این بخش زندگیش انتقاد کرد.
اما هما ناطق پس از مرگ سیمین دانشور در گفتگو با منصور شجاعی فعال مسائل زنان گفته بود: شما این را بنویسید که من خیلی بیجا کردم که این حرف را زدم. اصلا ما به زنها خیانت کردیم. شما باید ما را محاکمه کنید. خواهش میکنم بنویسید که من خودم از شما میخواهم که ما را محاکمه کنید. و هم منصور شجاعی در ادامه مصاحبه نوشته: قاضی عادل ابتدا در پی محاکمه خیش برمیآید. هما ناطق در اول ژانویه 2016 میلادی 11 دی ماه در پاریس درگذشت. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدین. از اینکه این هفته هم ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره تماس ماست و همینطور zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.